دیگه، کوپن میدیم دست مصرف کننده، یعنی میگه این کوپن رو برو مثلا گوشت اگه مثلا 100,000 تومانه بخر 50,000 تومان. خب ما اینو میدیم به دست من تولید کننده، میدیم به دست من از خودمون داریم میگیم ما تولید کننده نهای مسئولی به هیچ وجه ارز گروه یک رو نمیخوایم، ارز 4000 تومانی هم نمیخوام، از اولام نخواستیم. اگه تولید کننده واقعی رو، من از اینجا صدا میکنم، تولید کننده واقعی را برید نگاه کنید، کمترین ارز رو گرفتن، چه ارز 4000 تومانی و نیمه. این راجع به ارز حالا مرجع قیمت
خیلی متشکرم. حتما مواردتون هم حتما فراموش نشه، چون خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره خواهیم کرد. جناب دکتر دباغ، معاونت فنی سازمان نظام پزشکی و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور هم روی خطمون هستن. سلام عرض قربان.
سلام از بنده خدمت جناب عالی و هم شنوندگان فرهیخته‌تون و همه همکارانتون سلام عرض می‌کنم و خدا قوت
بده. متشکرم. ما در خدمت آقای دکتر آمیری آقای دکتر روحی هستیم. من بله. سوال پیامکی برنامه رو یه بار برای شنوندگانمون می‌خونم و از حضرت عالی هم درخواست همین هست که پاسخ بفرمایید و با همین در واقع شروع بکنیم گفتگومون رو با حضرت عالی. مهمترین کار برای حمایت از بازار تجهیزات پزشکی چیست و اهمیت بیشتری دارد؟ یک، خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخل. دو، حمایت‌های دولتی. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. با عدد 1 یا 2 پاسخ خودتون رو بفرمایید. ما سعی می‌کنیم تا چند دقیقه دیگه پیامک‌های شما رو هم بخونیم. خب آقای دکتر دباغ در خدمتیم. قربان، پاسختون چیست شما؟
من اجازت من در چه خصوصی سوالتون رو مشخصا بفرمایید؟
سوال مهمترین کار برای حمایت از بازار تجهیزات پزشکی چیست؟ خرید کالای ایرانی؟ آره، خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی یا حمایت دولتی، کدومش؟
من نباید پیامکی جواب بدم که، چون هر دوتاش
نه، شما همین الان داریم گفتگو میکنیم با هم.
بله بله. نه متوجه هستم، اینو به صورت مزاح عرض کردم.
خواهش میکنم شما پرمکی هم جواب بدین، ما آزم برام میخونیم قربان.
نه یعنی الان که نباید بگم یکی یا دو گزینه.
نه شما باید تشریحی، یه دیگه گزینه کنکوری نیست، باید تشریحی بگیم.
الان که دارم صحبت رو میخوام محضرتون عرض کنم، جسارتا یه سوال بپرسم چند دقیقه من وقت دارم؟
شما به من گفتن که فکر میکنم شما یه کاری هم دارید، حدود حالا شما 10 دقیقه در نظر بگیرید نهایتا.
ببین ما خیلی شفاف عرض کنم خدمت جناب عالی که به هر حال توی عرصه تجهیزات پزشکی ما با یک بازار مصرفی روبرو هستیم که این بازار روز به روز داره تحولات زیادی هست. یعنی در این حال که اون تجهیزات مورد استفاده روزمره ما دچار استعداد میشن، هر روز یک به هر حال به خاطر پیشرفت این تجهیزات جدیدی ایجاد میشه. این هم میتونه تهدید باشه، هم میتونه فرصت باشه. از چه جهت تهدیده؟ از این جهت که اگر ما دقت در این زمینه نداشته باشیم، مجبوریم بحث قابل توجه و اینا به هر حال چون کالاهای به هر حال با فناوری بالا یا به اصطلاح های تک هستن، حتما قیمت پایینی ندارن، قیمتشون متوسط به بالاست.
بله طبعا.
فلزا ارزبری قابل توجهی دارن اگر تولید داخل نداشته باشیم. پس این میتواند اگر دقت نکنیم تبدیل بشه به یک تهدید به جای اینکه فرصت باشه. نکته ای که در مورد ارز 4200 من الان شنیدم، من شخصا فکر میکنم، حد میزنم، حالا باز آمار ارقام دقیق روش مسئولین بانک مرکزی باید بدن، ولی به نظر نمیاد که برای وارد کنندگان ما آنچنان ارز 4200 آنچنانی در حال حاضر داشته باشیم. شاید چندین سال باشه، چند سال باشه که الان، چرا چندین ماه باشه که دیون از ارز 4200 برشون خبری نیست.
بله.
ولی نکته ای که خیلی شفاف هست و خیلی مشخصا میتونم عرض کنم اینه که بارها و بارها مقام معظم رهبری گفتن که آقا تولید کنندگان اگر واقعی هستند، یعنی یک محصولی رو دانش بنیان تولید میکنند، اگر به قول معروف مونتاژ کار نیستند و اگر دارن تولید واقعی انجام میدن، اینها باید تبدیل بشن به دانش شرکت، باید اینجوری باشن، چون قاعدتا شرکت های تولید کننده ای که در کشور نقش تولید کنندگی دارن، هم حمایت دولت رو دارن، هم دانش بنیان محسوب میشن، هم ضریب 1.2% در مناقصات دارن، هم معافیت های مالیاتی بسیار قابل توجهی دارن. موضوع در اینجاست که اون در واقع راهبری یا سیاست‌گذاری تجهیزات پزشکی در کشور ما که عمدتاً هم تولیتش با وزارت بهداشت و اداره تجهیزات پزشکی هست، که من اطلاع دارم و اگر شما نکنم، نقشه یا ساختار الگوی تجهیزات پزشکی کشور ما رو به نظرم هنوز به طور کامل یا نداره یا در اختیار عام قرار نداده. این نظر شخصی من دارم، اگر اشتباه میکنم من
خواهش میکنم. پس اگه اجازه بفرمایید، ما چون حالا خدمت شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
10 دقیقه
نه من میخوام باشید، 10 دقیقه برای صحبت شماست، ولی
من عرض کنم اینو.
بله حتما.
به نظر من این نقشه برای ما مشخص میکنه که ما در زمینه تجهیزات پزشکی 5 سال آینده کجاست، کشورمون 10 سال آینده کجاست و 20 سال آینده کجاست و در حال حاضر امروز که داریم صحبت میکنیم در چه وضعیتی قرار داریم. یعنی یک عکس مقطعی با یک دوربینی عکس مقطعی از تجهیزات کشورمون به صورت کراس سکشنال همین الان بگیرن و بعد بدونن که ما در وضعیت موجود چه داشته هایی داریم و چه نداشته هایی داریم و 5 سال دیگه 10 سال دیگه کدوم بخشش رو می‌خوایم با تجهیزات تولیدی پر کنیم و چه بخشش رو می‌خوایم با تجهیزات وارداتی پر کنیم و چه بخشی از تجهیزات تولیدی ما قرار کدوم قسمت از بازارهای بین‌المللی رو پر کنه.
خواهش می‌کنم خیلی متشکرم آقای دکتر عامری، نقش راه داریم در صنعت در واقع تجهیزات پزشکیمون؟
عرضم به خدمت شما، ما حدود مارکتمون 2.5 میلیارد دلار در ساله کل تجهیزات پزشکی. همین اخیراً یه بخشنامه رو ابلاغ کردیم به نام بخشنامه رشد تولید که خب 20 تا بند داره، عین 20 تا بند قدم‌های خیلی استواریه در راستای تسهیلگری برای تولید کنندگان. امروز صبح ما یه جلسه‌ای داشتیم در راستای اخذ مجوز واردات به شرط تولید. ما توی کالاهایی که تعداد تو ما دستانو اینطوریه، T1 تا T4 کالاهایی که کفایت تولید داخل داریم و بازار رو تأمین میکنن دیگه مجوز واردات نمیدهیم. روی T2 همینطور درصد کمتری تا T4 بره. الان دنبال این هستیم. حالا اینایی که تولید کننده دارن، اونایی که تولید کننده هم ندارند، مسیرمون اینه که مثلا اگر توی کالای 4 تا 5 تا وارد کننده داره، وارد کننده بعدی مشروط بر این که مسیرش مسیر تولید باشه و پلن تولید داشته باشه در واقع وارد بازار تجهیزات پزشکی بشه. انصافا حوزه تجهیزات پزشکی خیلی کمتر شنیده شده ازش، ولی سالی نیست که در واقع یکی از تولید کننده های زحمتکش این حوزه جز صادر کننده های نمونه نشه. یعنی الان همینطوری که ما تو بخش پسته، زعفرون، فرش ایرانی واقعا داریم صادرات انجام میدیم، تو حوزه تجهیزات پزشکی هم داریم صادرات انجام میدیم که به اعتقاد من صادرات تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت صادرات قدرت یک کشوره و این در واقع واقعا برای من مسئول دولتی مایه مباهاته. من دو سه تا آمار بگم
اگه بدید ما بله. چون یه نکته رو هم باز دوباره با آقای دکتر دباغ مطرح بکنیم به عنوان نکته آخر. آقای دکتر دباغ، دستاوردهایی که تو این حوزه ما داشتیم رو شما نظرتون چی هست و چطور می‌بینید و آینده موضوع رو چطور برداشت می‌کنید؟
در این که در حیطه تجهیزات پزشکی موارد نه تکی متعددی بوده که اتفاقا من شنیدم این سفری که آقای رئیس جمهور تشریف بردن آمریکای جنوبی، اگر اشتباه نکنم که آقای وزیر بهداشتن باشون بودن آمریکای مرکزی و جنوبی، نمونه های از تجهیزات پزشکی رو به رئیس جمهور کشورهای مربوطه کادو داده بودن.
بله، تایید میکنن. بله،
و این مایه سرمایه خود از زبان آقای وزیر محترم بهداشت شنیدم. بله. دستگاهی که واقعا طرف مقابل اصلا باورش نمیشد که این در ایران تولید بشه. من این اصلا نفی نمیکنم، این قطعیته. عرض من چیز دیگری بود، شاید من نتونستم درست بیانم رو بگم.
تکمیل بفرمایید.
من بیانم اینه و عرضم اینه و خواهشم اینه که ببینید ما یه صفر تا صد تجهیزات، یه لیست مشخص تجهیزات تشکیل دادیم که مال امروزه. از نظر اولویتی اولا ما تعیین بکنیم که این اولویت اون کدوم مثلا واجبه. بالاخره ما در یه شرایط تحریمی هستیم. نکته آیا دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده مثلا در اعمال جراحی قلب برای ما اولویت بیشتری دارد، مثلا در دریچه‌های قلبی، یا دارو و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی زیبایی؟ من ندیدم در این زمین اولویت فنی باشه. شاید من اشتباه میکنم.
دو
در صورتی که هر دوتاش به نظر من در یک راستا خیلی تفاوتی من حس نمی کنم.
درست. دوستان توضیح میخوان بدن ولی شما فرمایشون رو تکمیل بفرمایید.
من عرضم نکته دوم این که این خیلی عرض من خواهش من اینه، ببینید ما یک این لیست اولویت بندی بشه، بعد این لیست مشخصا بر اساس حجم در واقع اقتصاد، یعنی حجم ارزش مالی هر کدوم از این ردیف های تجهیزات پزشکی طبقه بندی بشه و هر کدوم از اینا صفات. ببین ما الان در زمینه پژوهش همین کار رو با دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت تفاهم نامه داره، یعنی میگه آقای دانشگاه علوم پزشکی X، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، هرچی، شما این تعهد 5 ساله پژوهش شماست، این فیلد رو یا این هیته رو باید ببری جلو. در مورد تجهیزات پزشکی همچین تفاهم نامه با ببخشید میگم یک لشکر بسیار فرهیخته و توانمند تجهیزات پزشکی و دانشمندان مربوط به حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کشور هستند، ولی این همون جوری که ما در حقیقت اون جریان مولدسازی رو در عرصه کلی اقتصاد داشتیم، به نظر من این اتفاق در کیسه تجدیدپذیری نیفتاده. چرا؟ چون اگر این اتفاق میافتاد ما الان نقشه 20 ساله، ما از الان به شما بیاین بگیم که آقا ما 20 سال آینده پزشکی دنیا در چه حدودی هست. تو دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرمان یه نقشه‌ای به شما میدن که نقشه 100% تولید دانشمندان خودمون هست و تا حد زیادی هم درسته، اما در حیطه تجهیزات پزشکی به نظر من این کار همزمان پیش نرفته. علتش هم این هست، من ضمن این که خدا قوت و خسته نباشید به همکاران عزیز در تجهیزات پزشکی، در حقیقت اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت میام، اما اینجوری نبوده که خیلی یا لااقل فرهنگ غالب این نبوده. فرهنگ غالب این بوده که عزیزان در ادارات تجهیزات پزشکی تکلیف دارند، مراجعه کننده میره سراغشون. من هیچ وقت ندیدم در یک گروه آکادمیک، من تقریبا الان 10 سالی استاد تمام دانشگاه هستم، در کنار اینکه نظام پزشکی هستم وظیفه پرافتخار استاد دانشگاه علوم پزشکی رو هم دارم.
بله.
ندیدم به عمرم هیچ کدوم از مسئولین تجهیزات پزشکی بیان پیش من بگن در حیطه توکر رشته بیهوشی هستی. ما این کم بوده اتفاق رشته من یه رشته ای هست که به شدت تجهیزات هم روزمره هم آینده نگران احتیاج داره. ما اینا رو میخوایم ازت، تو بگو خودت و همکارات چی کار میتونی برای ما بکنی. تا حالا این اتفاق نیفتاده.
خیلی ممنون آقای دکتر.
آخرین جمله مو عرض میکنم.
خواهش میکنم.
خواهش من از عزیزان اینه که مقدار رویکرداشون رو از رویکردای حقم دارن در نظام دیوان سالار.
آقای دکتر ما زمانمون خیلی محدوده، اگه اجازه بفرمایید دوستان در رابطه با فرمایش شما هر دو بزرگوار میخوان توضیحات رو بدن در رابطه با فرمایش تا آخرتون. آقای دکتر آمری، معاون فنی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو. آقای آمری بفرمایید.
عرضم به خدمت شما اولویت بر من، خیلی کوتاه میگم وقتا میدم به دکتر روحی. ما همین الان اگر سایت ما رو باز بفرمایید imed.ir دو تا آیکون میبینن که جدیدن رونمایی شده، یک اولویت بندی تولید داخل که خیلی کامل بر اساس ارزبری و یه سری شاخص اولویت بندی کردیم چیا باید تولید بشه، و در کنارش آمارنامه تجهیزات پزشکی که برای اولین بار در واقع بعد از این در واقع این دوره جدید مدیریتی این دوتا کار خیلی بزرگ اتفاق افتاده و همزمان هم شناسایی کردیم اولویت بندی رو، هم یه کارهایی داریم با وزارت صنعت و معاونت علمی میکنیم که حالا خیلی دیگه توضیح
من یه جمله مجبورم اینجا عرض کنم با اینکه وقت دوستانه. ببینین آقای دکتر، من اصلا نگفتم شما چه زحمتایی کشیدید یا نکشید، من قصد در اون اثبات شی نفی ما ادا نمیکنم. من عرض کردم روی کردش باز دوباره الان روی کرد اینه که افراد بیان به سایت شما مراجعه کنن. نه، باید برعکس این باشه، شما باید فراخوان‌های متعدد بدید، پاشید برید تو دانشگاه‌های مختلف، گروه‌های بالینی و غیر بالینی پایه.
آقای دکتر من خواهش میکنم سایت اداره کل تجهیزات پزشکی رو ببینید، فراخوان‌هایی که زدیم، جلساتی رو که زدیم و تفاهم‌نامه با معاونت علمی ما، اتفاقا ما رفتیم. آقای دکتر روحی اینجا به عنوان نماینده انجام میتونن شهادت بدن که چند تا جلسه ما رفتیم با کارگروهاشون و اولویت‌های تولید رو بهشون اعلام.
آقای دکتر دباغ اجازه بفرمایید که صحبت نه، شما اجازه نمیدین، اول باید اجازه بدید صحبتشون تمام بشود بعد شما فرمایشتون رو بفرمایید. آقای دکتر روحی شما بفرمایید.
خیلی ممنون. من همیشه امیدوارم که این عادت بشه، این فرهنگ بشه که بیشتر بذاریم بخش خصوصی صحبت، اونایی که مسئولیت دارن که خب جای خودشون هستن. من چون به پرحرفی معروفم، من متاسفم همکارانم من بگن آقا تو اونجا چرا پرحرفی نکرد. ببخشید. ببینید تو این بحثی که داریم من تایید میکنم که لیست اولویت‌ها هست، برنامه هست و ما یه شانس سند.
نکته‌ای که آقای دکتر دباغ دارن که اومدن سراغ شما بپرسن،
نکته‌ای که دکتر دباغ میگن درسته، یعنی اینکه ما داشتن برنامه سند نقشه را چشم انداز 5 ساله کوتاه مدت بلند مدت باشیم که تو هر برنامه تو شرکت هم باید داشته باشه، برنامه بودجه، یعنی هم برنامه هم بودجه داشته باشه، همه اینا درست. بحث اینه که ایشون هم میگن که دولتی‌ها باید برن به سمتشون و اون بحث بستر سازی و زیر ساختاست که اون هم درست. حالا اینکه ما کجای کار هستیم، من میخوام برگردم به صحبت خود آقای دکتر دباغ که کجای کار هستیم.
بله.
یه عکس بگیریم کجا هستیم، چی داریم، به کجا میخوایم بریم و چگونه میخوایم بریم. این که بگیم هی این هست و مشکلات رو بگوییم، از به قول معروف چرایی ها به چگونگی برسی، این بحث اگه واقعا فرهنگ بشه که هم مسئولیم هم تو بخش خصوصی، اگه من به عنوان مدیر شرکت هی بگم چرا چرا چرا، چگونگی رو نگم، طریق رو ندم، من مدیر خوبی نیستم. حالا میخوام رئیس جمهور باشم یا میخوام مدیر شرکت باشم یا مدیر خانواده باشم، من اینو توصیه به همه مردم عزیز، از چرایی برسیم به چگونگی، همه چیز حل میشه. حالا برای این چگونگی ما میگیم که خب برنامه رو میخوایم، اگر برنامه وجود داره همین برنامه با بخش خصوصی، یعنی ما تو دولت داریم، به مجلسی ها میگم تو دولت شما میرید یا لایحه میاد یا مثلا قانونی رو میذارید یا لایحه دولت میاد مصوب میگه، بدونه که واقعا نمیخوام بگم صفر ولی کمترین به اصطلاح مشارکت در بخش خصوصی توش هست. مثلا اتاقهای بازرگانی ما واقعا توشون مخفوله تو این قضیه، نظری میخوان، نامه‌ای میخوان. در صورت کشورهای موفق و رو به توسعه و توسعه یافته اتفاقا همه چیز بخش خصوصی میره تو دولت و بسر سازی میشه، نیاز رو جامعه میگه و دولت اجرا. این یک. دومی که ما میخوام بگیم که حالا تو این رصد برنامه باز هم ببینید ما وقتی اعداد رو کم می کنیم، یعنی که بگیم آقا امسال مثلا ما تو برنامه فرض میگم ما خیلی از کالاها رو الان تولید داخل نداریم، خب اینها رو برنامه‌ریزی کنیم، دولت بیاد اینها رو کمک بکنه، معاونت علمی یه نقشی داره، وزارت بهداشت به عنوان هم تامین کننده و ناظر یک بخشی داره و بخش صنعتی. اینی که ما سرمایه‌هایی هم که می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنیم را هدایت بکنیم. خیلی کالاها ممکن مثلا میگیم ماسک، خب الان ما که بیام بگیم آقا ماسک بازیم تولید کنیم، ما مازاد داریم، سرنگ مازاد داریم، خب اینها رو بیام برنامه‌ریزی کنیم، در واقع هدایت سرمایه هم تو این برنامه باید دیده بشه. من می‌خوام یه چند تا نکته که تو بحث عرض خدمتتون هست
اگه اجازه بفرمایید ما با دایی دکتر دباغ شما در حد 30 ثانیه جنبندگی بفرمایید که باشه. بله،
یه سوال می‌پرسم از جناب علی شنوندگان و به هر حال مهمانان محترم. در این حال که بنده خودم عرض کردم که رئیس جمهور وقتی رفتن کادو تجهیزاتش، می‌خوام بگم هیچ آدم بی اطلاعی در این حیطه نیستم، اما سوال دارم و سوال من دوستان جواب بدن، خودم جواب نمیدم. به نظر شما وضعیت تجهیزات پزشکی ما چه از نظر بحث تولید و چه از نظر بحث صادرات و ارزآوری اونی هست که در حقیقت پای مثلا صنعت موشک‌سازی کشور ما باشه؟ آیا متناظر با نظام سلامت ما هست؟ من صحبتی ندارم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر دباغ، با شما خداحافظی میکنیم. خب این سوالی که آقای دکتر دباغ مطرح کردن و هر دو بزرگوار توی فرمایشاتون حتما پاسخ بدن، ضمن اینی که بله ما خیلی از صنایعمون واقعا همپای صنایع پیشرفته خودمون توی حوزه نظامی واقعا نیست. تو خودروسازی داریم این مسئله تجربه میکنیم، تو مسائل مختلف واقعا داریم میریم جلو. نکته و دغدغه آقای دکتر دباغ و بسیاری از کارشناسانی که در این زاویه موضوع رو نگاه میکنن همین هست که ما خیلی بالاتر از اینا میتونیم باشیم و الان داریم که کاری رو انجام میدیم، اما میتونیم جایگاهمون رو ارتقا بدیم و تغییری بکنیم رو به بالا و با در واقع تفاضل خیلی زیادی این اتفاق رو پیش ببریم، نه اینکه بیایم نگاه کنیم خب بگیم حالا ما اینجا 5% هم می‌خوایم پیشرفت بکنیم، نه اینجا جا داره همون موقع 50% پیشرفت بکنیم، یعنی دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم. این برنامه‌ریزی عملیاتی از این زاویه میتونه بهش نگاه بشه. آقای دکتر آمیری شما نکته اگر دارین تو این بخش بفرمایید که بعد بریم ادامه
صحبت. خیلی کوتاه بگم به نظر من هست این سوال الان جواب محکم هم میگه.
بله حتما.
یه ونتیلاتور، یه بیهوشی، اگر اولین اشتباهش آخرین اشتباهش، این موشک خداحافظ یه مریض میره، واقعا هست. و یه دستگاه ما الان دستگاه ما اندازه قیمت یه ماشین دناپلاسه، یعنی هم به لحاظ قیمتی دستگاه گرانیه و هم به لحاظ اینی که آخرین اشتباه اولین اشتباهش واقعا آخرین اشتباهشه. و شما برگردید 10 سال پیش، من مدیر تجهیزات پزشکی بودم 10 سال پیش تو بندرعباس. اون موقع وقتی من میرفتم تو بیمارستان یک میدان ایرانی میدیدم با یک نگاه، الان واقعا اینجوری نیست. من عرض میکنم که تجهیزات پزشکی ایرانی اگر ماها به عنوان دولت همت بکنیم و اگر اندیوزر و تولید کننده ها این دوتا با هم بتونن مچ بشن، واقعا شانه به شانه باز میگم فرش ایرانی، زعفران ایرانی، پسته ایرانی میزنه. وقتی ما همیشه جز صادر کننده نمونه این، وقتی رئیس جمهور میره یک کشور کالای تجهیزات پزشکی رو داره میده، یعنی هست. آقای تو در خدمت.
ارزم بوزو منم موافقم که در واقع هست، کیفیت هست و اینی که ما راضی هستیم. سوال آقای دکتر دباغ نه، من صادقانه بگم رضایت نداریم. چرا؟ اگه رضایت داشته باشیم یعنی انتهای کار. اینه که یک شرکتی که تولید میکنه به بخش آرندیش که مهمترین بخش هستش، منابع انسانیش و نهایتاً تو بحث تکنولوژی به روز باشه، این یک وظیفه یک تولید کننده. اینکه با استانداردها، شاخصاش استانداردهای جهانی باشه و از ابتدا به عنوان یک محصول تولید که انجام به عنوان صادرات محور بهش نگاه بکنه، این یک چیزی هستش که اصلا بحث توسعه رو به همراه خواهد داشت. پس ما این رو داریم. ولی این که حالا مثلا عدد صادرات ما کم هست که حقیقتا ما بین مثلا 10 تا 50 میلیون مثلا به صورت متناوب و متغیر هست، خب مسلما این در شأن تجهیزات پزشکی میشه یه دونه پرفورم، یه دونه واردات ما مثلا، یه وارد کنندگان که فینیش پروداکت میارن داریم، یه پرفورم 50 میلیون دلاری هم شاید داشته باشین، 10 میلیون دلاری هم داشته، 1 میلیون دلاری هم داشته باشه. پس بنابراین ما باید حتما به اصطلاح به در واقع این بحث بپردازیم که ما باید سطح صادراتمون افزایش بدیم. ولی بحث اینه که اگه میگیم تو صنایع نظامی، من اوایل جنگ خودم دانشجو بودیم درس خوندیم تو صنایع نظامی کار کردم، خیلی تو همین سیستم موشکی اتفاقا کار کردم، دانش دارم راجع به این قضیه، صحبتون دست در انکار بودم یه مدتی، بهتون بگم اون هزینه‌ای که اونجا میشه، اون بهایی که اونجا داده میشه که هست و واجبه، البته بالاخره هر چیزی برای خودش بحث دفاعی، به خصوص شرایط فعلی کشور، اتفاقا افتخار ما اون صنایع نظامی ماست. ولی بحث تجهیزات پزشکی من فکر میکنم اگر همه قبول کنین، حداقل اگه در رتبه 1 نباشد در کل دنیا، حداقل در رتبه 2 بعد از صنایع نظامی هست. یعنی اگه شما تو همین جنگ روسیه و اوکراین نگاه بکنید، اگر شما وقتی ببینید تجهیزات نظامی میخوان، در بحث بعدیشون تحت جبهه هاشون هم توی تجهیزات سلامت رو میخوان، یعنی همون اتاق عملشون رو صحرایی و و و ببینید. پس ما نیاز داریم، این برنامه وجود داره، ما بگیم، گفتم میخوایم بگیم چگونه میخوایم اینو بهش برسیم. این کار تعامل بین دوستان ما در حوزه درمان، در صنعت، دانشگاه، متاسفانه جناب آقای مسعودی، ما ارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه علمی بسیار ضعیفه، اصلا برنامه تو اون بخش نداریم. اگر یه کسی میخواد بره کار بالینی تو دانشگاه، بنده خودم درگیر این قضیه بوده و الان هم هستم، میخوام برم سمت دانشگاه، تضاد منافع نمیگذاره تولید کننده با دانشگاه ارتباط درستی رو برقرار کنه. این تفکر و فرهنگ باید تو اونجا جا بیفته که اگه من میرم چرا موفقن کشورهای دیگه؟ به خاطر که این ارتباط هم از نظر بعد علمی و اقتصادی کاملا عجین شده. یعنی پروژه‌ای که بخش صنعت میره توی دانشگاه یا بالعکسش میره تو صنعت، آخرش به اقتصاد ختم میشه. پس ما این راه ها رو باید بریم. باید تو این بحث تجهیزات پزشکی هزینه بشه. من سوالم از مسئولین است، چقدر مگه شما بودجه گذاشتید حوزه تولید؟ من خدمت مقام رمضان رهبری دو بار ما حضور به عنوان دیدار کننده مسئولیت این کارو داشتیم، حرف زدیم، گفتیم آقا ارز کشور، این بحث ارز که الان بحث روزه، 95% رفت تو واردات، 5-10% نهایتش به تولید داده شد. خب پس ببینید ما انحراف داریم تو بحثای برنامه ریزی کلان کشور. پس به نظر من باید به این قضیه بودجه اختصاص بدیم. اگر کشوری مثل چین، اگر کشوری مثل کره داره رشد میکنه، جناب آقای دکتر آمری، سوبسیدها و وامهای بلا عوض، یعنی بدون سود و بدون برگشت و حتی با سود 0% بهشون میدن تا وقتی رشد میکنن، ولی نظارت میکنن. این یک نکته. من میخوام یه نکته در راجع به بحث قیمت گذاری بگم. ما یکی مشکلات ما آقای آمری الان ما داریم تو حوزه ارتوپدی، تو حوزه های دندان پزشکی، مصرفی ها به خصوص،
قیمت گذاری کدوم
قیمت گذاریه که به اصطلاح هم دولت اداره کل تجهیزات سختن، بس من میدونم برای آقای آمری سخت ترین کار این قضیه قیمت گذاریه. چون ببینید ما باید این بحثو، اگه ارزو اول اولویت ارز، اگه ارزو ما برداریم که بهترین موزله و یه خودم پاله و بعد برسیم به قیمت گذاری که آقا این قیمت گذاری بذاریم بازار محفظ، اینم باز علم اقتصاد میگه که اگر ما قیمت گذاری بذاریم به دست بازار که بیشترش هم خود دولت هست، قطعا بدونید که رقابت ایجاد میکنیم. در رقابت بدانید آقای مسعودی، این ثابت شده است، ما حتما کاهش قیمت رو خواهیم داشت.
عرضه و تقاضا همیشه این نکته رو داشته که
حالا مشکلی که معضلات اعضای ما میدونن جناب آقای دکتر، و من از ایشون بسیار تشکر میکنم، همیشه وقت گذاشتیم، ما تو حوزه‌ای بودیم تشکل نشسته به نتی، حتی با ورود پیدا کردیم، چون بالاخره دستوری دارن میگن آقا بعد بیان قیمت گذاری کنید، بعد بره تو سایت میام قیمت میذاریم، کارگروه میذاریم، ما 17 کارگروه در انجمن ما داریم. یکی از کارگروه فعال ارتوپدی بود، من سوالم اینه که مثلا تو ارتوپدی چرا قیمتاشون اون چیزی که انجمن و خود تولید کنندگان و خود کارشناسان تایید کردن در زمان مدیر کل سابق، چرا هنوز ما اون چیزی که خواستیم نشده؟ این یه نکته. بحث بعدی اینه که آقا ما مطالبات داریم، اصلا میگیم وام نمیخواید بدی تو کشورهای عرض کردن کشور دیگه،
این مطالبات نکته مهمی های دکتر اجازه بدید اینو من بعد از این بخش که پیامک رو بخونیم، به خاطر کنترل زمان من مجبور شدم که وارد این بحث بشم. 301035 شماره سامانه و این کوتاه ماست، پیامکاتون رو بفرستین، الان میخوام پیامکاتون رو بخونم. خب 938-259 حالا سلام کردن و تشکر کردن و گفتن که دولت رو در واقع مسئول همه این مسائل میدونن برای اینکه بتونه کنترل کنه و تاثیرگذار باشه. همون دوستمون پاسخشون دوه. به آقای میر محمدی پیام دادن گفتن که امروز اقتصاد مملکت ما در واقع درگیر یه سری سیاست‌هایی هستش که عملاً باید اون سیاست‌ها اصلاح بشه. جهاد تبیین واقعی باید از همین صدا و سیما آغاز بشه. ما یه رادیو تبیین هم داشتیم و مطمئنا در تمام برنامه‌ها هدفمون مخصوصا همین گفتگوی اقتصادی تبیین موارد مختلف توی حوزه اقتصاد به همه اقتصاددانان و درگیر و فعالین اقتصادی مملکت بود. گفتن که شماره رو بگیم 939-7393. ایرانی ثابت کرده میتونه هر تجهیز مورد نیاز ملت رو ساخت و تولید انبوه بکنه و امیدواریم که مافیای واردات در واقع روش تأثیر نذاره. ۹۱۲-0152 گفتن تفاوت قیمت محصولات تولید داخل با خارجی چقدره؟ ۹۳۳-78-42 گفتن گزینه در واقع مردم، چون از هر چی که مردم حمایت کنن بیشترین کیفیت رو میتونیم انتظار داشته باشیم، عمر و کیفیت محصولات. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید. پیامکتون داره میاد، من مجبورم یه ذره گزینشی اینجا بالاخره پیامکارو بگم، چون واقعا زمان رو هم کنترل کنیم، از حضور دوستان بیشتر استفاده کنیم. باز سعی میکنم اگر شد در واقع موضوع رو مطرح کنم. این موضوع مصالبات در واقع تولید کنندگان و در واقع حوزه شما خیلی موضوع مهمیه، چون ما توی اونجوری که خاطرم هست تو برنامه مختلف در واقع موضوعات مختلفم وقتی بوده، این قسمت در واقع تو حوزه تجهیزات پزشکی همیشه نگران این موضوع بودن. خیلی کوتاه سعی کنید همه رو ظرف 2-3 دقیقه فقط بگید که چه خبره، ما حداقل اطلاع بدیم و اطلاع رسانی کنیم.
خبر خوبی نیست این که ما حقیقتاً و حتی بودجه گذاشته شد. من یادم فکر می‌کنم دکتر آمری در کنه حتی از صندوق توسعه ملی کشور حدود فکر می‌کنم تو 50 میلیون دلار بود که مقام معظم رهبری هم به خاص تولید کنندگان و تایید دولت وقت این کار انجام شد، ولی متاسفانه صرف این کار به تو حوزه تجهیزات و دارو به خوبی نشد و ردیف داد. ما یه بحثی رو بگم خدمت های مسئولی، یکی که ما تو بحث بودجه و بحث حالا این مالی کار ما یه مقداری بی انضباطی میبینیم، حالا نمیخوام بگم تخلف یا اینا رو بعد کسان دیگه نظر بدن، ولی بحث اینه که ردیف دار کردن بودجه ها بر اساس کار و وظایف ذاتی در واقع هر به اصطلاح سازمان دولتی بخش دولتی بسیار مهم. یعنی اگه ما بودجه رو تو عمرانی داریم، بودجه رو نه مثلا مصرفیش استفاده، اگه بودجه برای مطالبات گذاشته بشه جای دیگه صرف نشه. این متاسفانه من فکر کنم عددش رو بعد آقای دکتر آمری اگر داریم آمار دقیقش رو من فکر می‌کنم دوستان این آمار رو بگن، ولی ما مبلغ بسیار بالایی رو ما تو حوزه تجهیزات پزشکی متاسفانه تولید کنندگان مطالبه گر هستن، طلب دارن و بعضی اینا به اوراق داده بشه بهشون که این اوراق واقعا
و این احتمالاً از زمان کرونا و اینا باقی مونده.
قبل از کرونا بوده. تو بحث کرونا یه مقدار دولت تو این قضیه بودجه تزریق کرد و جای تشکر داره، ولی قبل از کرونا شروع شده و متاسفانه اینها به خصوص تو مصرفی ها فشار میارن که ما نیاز داریم. تولید کننده هم واقعا همیشه این کمک رو کردن، در واقع ما داریم سوبسید میدیم به دولت، ما داریم وام میدیم به دولت.
امیدوارم که ارزی تسویه
کنن دیگه. نه ارزی هم تسویه میکنن، اتفاقا تاثیر نرخ ثبات بحث به اصطلاح اینفلیشن اون تورمی که تو کشور داریم، اینو در واقع اون ارزشی که مثلا اگه بنده 1 میلیارد تومان 5 سال پیش 1 سال پیش 6 ماه پیش الان مطالبه کردم با همون مبلغ میخوام به من بدن، دستم ممکن 2 برابر شده باشه.
خیلی ممنون.
بزرگترین موزه توسعه
ببینیم آقای آمری چی میگن در این رابطه. زمین اینی که ما به هر حال توی بحث مناقصات و موارد مختلف این حوزه وقتی مطرح میشه یه وقتای اون بحث تعدیلا که بهش میخوره شاید کوچک بتونه حل بکنه، البته اونم انقدر تبصره بهش میخوره که حالا دیگه واردش نشیم. آقای دکتر بفرمایید.
ما در از کل تجهیزات پزشکی ریگولاتوریم و در واقع بیشتر موضوع مجوزات رو دوزه ما هست.
چه کمکی تو این حوزه حالا یا میتونید انجام بدید؟
صرفه جوی ارزی و دانشگاه ها هم خرید انجام میدن، هم بعض مطالبات در واقع با اون است. خب ما هم میدونیم که اگر نقدینگی شرکت ها اون نقدینگی مورد نیازشون نباشه تو تعمیم مشکل میخورن. ما هم تا جایی که تونستیم حمایت کردیم، ولی از حوزه ما
خارجه. خیلی متشکرم. یه نکته رو توی پیامکام مطرح کردن آقای دکتر روی در رابطه با اینی که تفاوت قیمت محصولات داخلی و خارجی چقدره، یعنی واقعا مثلا حالا این مثال هم اگه بزنید حدودی چیزی رو شاید بدونیم بد نیست نباشه.
ببینید دوی تا